Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala sayyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Der çend celese-i gozeşte bahs peydayiş cehan az hiç ro az tariq uftukiz khala که آقای ترایون مطرح کرده بود و به تعبیری تکمله‌ای بر اون که آقای هاکینگ از طریق گرانش مطرح کرده بود بیان کردیم و عرض کردیم که این سرآغاز مباحث کیهانشناسی کوانتومی است که در واقع پیدایش جهان و کیهان رو به مثابه یک پدیده کوانتومی توضیح بدن و نظریه کوانتوم رو با مباحث کیهانشناسی پیوند بزنن. خب به دنبال اون بحث بررسی و نقد و ارزیابی این دیدگاه ها هست که ببینیم فیزیکدانان دیگر در این زمینه چی میگن. یکی از اشکالاتی که به طور کلی راجع به کیهانشناسی کوانتومی گرفته شده اینه که علم، ساینس، اساسش و مبناش بر تجربه است. متد علم متد تجربی است و باید از طریق تجربه و آزمون جلو بره، در حالی که آقای اتکت و آقای پیگلز بر این مسئله تاکید میکنن که اصلاً کلن این سناریوهای کیهانشناسی کوانتومی اینا هیچ کدامشون تا این موقع پشتوانه تجربی مناسبی ندارن. بله، البته موضوعات خوبی برای پیگیری هستند که زمینه‌هایی رو برای تحقیقات تجربی فراهم کنند، اما تا زمانی که از این جهت به یک نقطه معتبر علمی نرسیده اینها رو نمی‌شود به عنوان نظریه‌های علمی قابل قبولی بهش نگاه کرد. اینها صرفاً یک سری پیشنهادات هستند ولی فعلا تأییدات تجربی ندارن. حتی خود آقای هاکینگ هم در بعضی جاها این رو مطرح کرده و گفته که بالاخره اینا پیشنهاداته و تا زمانی که تجربی نشه و آزمون تجربی رو پس نده، شواهد کافی تجربی برای خودش پیدا نکنه، نمیشه به عنوان یک نظریه جا افتاده علمی بهش نگاه کرد. این اولی مسئله است. مسئله دیگر اینه که یه مقدار از این فراتر میره و بعضی ها مثل آقای آیشان، کریستوفر آیشان که اتفاقا خودشم از نظریه پردازان کیهانشناسی کوانتومی و فعال در این عرصه است، میگه یک مسائل اینجا وجود داره که اصلاً با کیهانشناسی مشاهده‌ای او در واقع ناسازگاری داره. اولین نکته‌ای که ایشون روش انگشت میگذاره اینه که میگه ما تو این مدل‌ها راهی نداریم که در واقع ریاضیاتش بیاد برای ما توضیح بده که در کدوم لحظه خاص میشه چنین اتفاقاتی صورت بگیره و این افت و خیزهایی رخ بده که تبدیل بشه به یک جهان. بالاخره این یک پدیده زمانی است. کی اتفاق میفته؟ چه جوری اتفاق میفته؟ این در محاسبات و فرمولاسیون ریاضی این مباحث افت و خیز خلأ این رو به ما نمیتونه نشون بده و راهی برای تعیین یه نقطه‌ای باز یه بس زمانشه، یه بس فضاشه. چون یه فضای تختی رو آقای اترایون در نظر میگرفت که فضای بزرگی است، بزرگتر از حتی جهان ما، که در یه منطقش این در واقع افت و خیز باعث میشه که جهانی درست بشه مانند جهان ما. خب از یه طرف ما نمیتونیم زمان تعیین کنیم بگیم کی رخ میده، از یه طرف هم نمیتونیم مکان به تعبیری یا فضاشو نشون بدیم بگیم کجا در چه نقطه‌ای و چه منطقه‌ای میتونه چنین اتفاقی بیفته. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که بنابراین در هر بازه زمانی و در هر منطقه فضایی، یعنی هر زمان و هر فضایی، میتونه این مسئله اتفاق بیفته. خب پس احتمال رخ دادن چنین چیزی و پیدایش کیهانی بر اساس نوسانات خلأ در هر زمان و به تعبیر عمومی بگیم در هر مکانی، چون این در واقع به یک سان پراکنده شده و این احتمال در همه جا به یک سان وجود داره، این احتمال غیر صفر. خب این در هر زمانی و هر جایی احتمال رخ دادن داره. خب وقتی چنین شد، هر زمان هر مکان، خوب دقت داشته باشید، از این نتیجه میگیریم که پس رخداد متعدد و بیشمار این مسئله در یک نقطه به صورت همزمان، یعنی در یک گستره فضا زمانی امکان پذیره. این همواره این احتمال غیر صفر موجوده، بنابراین بیشمار دفعات میتونه در یک نقطه فضا زمانی، در یه گستره فضا زمانی چنین چیزی رخ بده. خب وقتی چنین چیزی رخ داد، پس این جهانهای برآمده از نوسانات کوانتومی قطعاً با هم دیگه برخورد خواهد کرد و همدیگر رو آسیب خواهد زد، در حالی که ما چنین چیزی نمی‌بینیم. آنچه ما مشاهده می‌کنیم جهان‌های برخورد کننده نیستن. ما یک کیهان داریم، می‌بینیم خیلی خوب و راحت و درست داره میره جلو و چنین مشکلاتی درش وجود نداره. بنابراین این سناریوها با آنچه که ما داریم در کیهان مشاهده می‌کنیم ناسازگاری داره. مسئله دیگری که از مشکلات چنین نظریه‌هایی است، ناسازگاریش با نظریه نسبیت عامه. چون الان در کیهان شناسی رایج به طور معمول از نظریه نسبیت عامه اینشتین استفاده میکنند، اصلا کلن کیهان شناسی مهبانگ مبتنی بر نظریه نسبیت عام اینشتین هست. خب طبق نسبیت عام اینشتین، اگر شما یه جسمی رو به صورت منفرد رهاش کنید، منفرد یعنی چی؟ به اصطلاح دیگری بگیم منزوی. یعنی چه؟ یعنی در تعامل با چیزهای دیگری نداشته باشه. وقتی این طوری شد، این حالت انرژیش صفره. چرا؟ چون تعامل نداره، نب و در ارتباط با چیزی نیست، به اصطلاح منزویه، نه چیزی اون رو جذب میکنه، یعنی در گرانش قرار میگیره تا انرژی گرانشی، تا بگیم انرژی منفی داره، نه از چیزی دور میشه و دافعه پیدا میکنه تا بگیم انرژی مثبت داره. این نبود انرژی مثبت و منفی یا جذب و دفع که در واقع سیستم منفرد و منزوی چنین وضعیتیه، این رو در واقع حالت پایه در نظر میگیرن که صفر حساب میکنن انرژیش رو. خب حالا اگر یک جسمی به صورت منفرد باشه در جایی، این انرژیش صفره. یه جسم دیگری هم به همین شکل اگر در نظر بگیریم که خب اونم همین حالت رو پیدا میکنه و انرژیش صفره. اینا رو بی نهایت دور از همدیگه قرارشون بدیم، طبق نظریه نسبیت اینشتین این دوتا آرام آرام شروع میکنن به همدیگه جذب بشن تا بچسبن به هم، به عبارت دیگر انرژی منفی پیدا میکنن. خب یه نکته دیگرم اینه که سیستم منزوی و در به صورت طبیعی، در حالت طبیعی سیستمی که پر انرژی است مثل ذره، ذره پر انرژی هست، این سیستم پر انرژی به سمت حالت کم انرژی در واقع تغییر پیدا میکنه. این همون با اصل آنتروپی که قانون دوم ترمودینامیک هست که مطرح شده. خب حالا اگر حالتهایی که این دوتا جسم نسبت به هم آزاد هستند و تأثیری بر هم ندارند رو بگیم حالت آزاد و انرژیشون رو صفر بگیریم، وقتی این دوتا جسم به هم دیگه جذب میشن، در واقع انرژی این دوتا منفی خواهد بود. این رو اصطلاحاً قبلاً عرض کردیم در بحث ذرات، معمولاً ذرات مادی پادذره دارند، یعنی معمولاً مثلاً گفتیم در حالت خلأ الکترون ها جفتی هستند، جفت الکترون با بار مثبت و منفی پدید میاند و نابود میشن. در مورد انرژی ما به این صورت پاد انرژی نداریم، ولی تعبیر انرژی منفی ازش یاد میکنن. همین حالتی که در گرانش در واقع پدید میاد رو ازش تعبیر به انرژی منفی میکنن و این انرژی منفی در واقع اون حالت سرراست و واضح و روشنی که در پادذره هست، این که در شتاب دهنده و اینها هم در واقع با آزمایشاتی که کردن تونستند در واقع اون رو کشف بکنن و تا حدودی آشکار و تایید شده، این وضعیت نیست. بنابراین وقتی میگیم انرژی منفی، اینو خوب دقت بکنید، انرژی منفی رو نباید مثل پاد ماده حساب بکنیم. اینجور نیست که واقعا یه نگاه هستی شناسانه باشه که واقعا چیز منفی باشه، نه، این یه نوع نامگذاریه، یه مفهوم نظری شبیه اعداد موهومی که تو محاسبات به کارش میبرن ولی شهود فیزیکی از اون وجود نداره. بنابراین وجود پادماده دلیلی بر وجود انرژی منفی نیست. خب وقتی اینطور شد، ما در واقع اینجا یه مسئلهی پیدا می کنیم که این بحثی که در کیهانشناسی کوانتومی مطرح میشه به یه چیزی نیاز داره به نام انرژی منفی، و در واقع این انرژی منفی هم عرض کردیم چندان سرراست نیست و در واقع بین نظریه کوانتومی و نظریه نسبیت اینشتین یه مقداری به تعبیری نوعی ناسازگاری یا یه مقدار تنزل کنیم، ابهام در سازگاری وجود داره، به خصوص که در نظریه نسبیت اینشتین مقدار انرژی در همه زمانها و در یعنی در کل فضا زمان، یعنی هر زمان و هر جایی رو در نظر بگیرید، این بزرگتر از صفره. اما در مقیاس کوانتومی این ادعای انرژی منفی شده. برای اینکه این مشکل حل بشه ما باید چیزی داشته باشیم به نام انرژی در واقع منفی، و این انرژی منفی عرض کردیم به اون سرراستی نیست، چیزی نیست که واقعا این رو، به عبارت دیگر برای این ما باید به سمت گرانش کوانتومی بریم. یعنی چیزی که میتونه بیاد این ناسازگاری رو حل کنه و این مشکل رو برطرف کنه در واقع گرانش کوانتومی است، در حالی که هنوز مسئله گرانش کوانتومی حل نشده. ولی متاسفانه آقای هاکینگ از این به گونه ای یاد میکنه که گویی مسئله حل شده و در واقع کأنه ارسال مسلمات میگیره و عبور میکنه. بنابراین یک دستاندازها و مشکلاتی اینجا وجود داره که هنوز حل نشده. نکته دیگری که اشکال گرفته شده اینه که شما در واقع اومدید بحث رو، آقای ترایون این از هیچ پدید آمدن رو در خلأ کوانتومی توضیح داد و گفت که در یه فضای تخت بزرگتر از در واقع جهان ما میتونه در واقع یک خیزی صورت بگیره، نوسانی صورت بگیره و بعد ورم کنه و جدا بشه به صورت کره از اون فضای تخت. خب اینجا شما توجه داشته باشید که چند تا چیز نیاز دارید. اولا یک فضای زمینه‌ای پیشین نیاز دارید که این نوسان و این تورم اونجا صورت بگیره. دیگر این که اونجا باید انرژی وجود داشته باشه و این انرژی در واقع ازش بچه ذره مجازی ساخته بشه و از اون ذره مجازی ذره کلاسیک پدید بیاد. خب پس انرژی هم که باید وجود داشته باشه. پس بنابراین این هیچی که شما میگفتید همچین هیچ هم نیست. در واقع فضا زمان وجود داره، از اون طرف انرژی وجود داره، به این دلیل که بعضی از فیزیکدانان میگن که این که شما میگید این هیچ نیست، این خیلی چیزا درش وجود داره، به طوری که آقای آلنگوت میگه که فرق نمیکنه شما بگید از هیچ درست شده در خلأ یا بگید از یه تکه لاستیک. اون چیزی که شما مطرح میکنید مثل اینه که بگید یه تکه لاستیک، اون تکه لاستیک کجا بود، از کجا اومد. بنابراین و وقتی هم که انرژی بود ذره ناپایدار درست شد، اینها فضا زمان بود، فضا زمان هم حالا طبق قبلا توضیحات دادیم تو نسبیت اینشتین خمش پیدا میکنه، پیچ و تاب پیدا میکنه، اینا همه وجود داره و اینا مسیر ذره رو تعیین میکنه. بنابراین خلأ خودش خیلی چیز هاست و در اینجا هیچ واقعی نیست. خب مطالب دیگری هم در این زمینه وجود داره که انشالله بتونیم در درس‌های آینده بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.